دیگه بدتر میشه. یعنی شما یه کالای یارانه‌ای داشته باشی تو بازار دو نرخی باشه، خب این که خیلی آثار اقتصادی داره. یه دونه دامداری یه مثلا تویوری با یه نرخ بخره، یکی دیگه با یه نرخ دیگه بخره. برای همین با توجه به اینکه تجویز شده به طور ضمنی دو نوع قیمت گذاری، قیمت گذاری دوگانه و بعدش حالا یه ضرری، اصلا قانون برنامه گفته آقا قیمت گذاری فقط منحصر به کالاهای اساسی یارانه‌ای و خدمات کالاهای انحصاری و موارد یارانه‌ایش هم به صراحت مشخص کرده دو نرخی توی این صنایع به ضرر صنعت، به ضرر کشاورز و مردم، تجویز ضمنی برای وزارت جهاده که دو نرخی ایجاد بشه و خلاف شرایط اقتصادی سالمه. یک دو، ما تو الزامات حکم خواهشن اگه صلاح میدونید نداشته باشیم، یعنی تعیین یه چیزی داشته باشیم. این به طور ضمنی حتی مخالف یا موافق حکم گذاری، قانون گذاری نه در قالب این که شکل بودجه یا اعداد بودجه چجوری نوشته بشه، در مورد تجویز این هست ما قیمت گذاری یارانه‌ای داشته باشیم، قیمت گذاری بازار داشته باشیم، قیمت گذاری برای کالاهای تکلیفی داشته باشیم. ببخشید
آیه نگاه کنید، در ماده 33 که الان اینجا در بنده به تبصره
داره.
خیلی خب تبصره شما اجازه بدید من تبصره دقیق بخونم. به منظور تو برنامه هفتم، به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت گذاری تکلیفی، یعنی میاد به یک تولید کننده صنعتی کشاورزی، حالا اینجا بحثش کشاورزی است، تکلیف میکنه که این رو به این قیمت باید بدی، به هر دلیلی این کار رو انجام میده. ولی قیمت در ادامه من متن قانون رو میخونم، ما با تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت کشاورزی تعیین میشود را در سقف منابع پیشبینی شده در بودجه سنواتی پرداخت مینماید. اگه یادتون باشه توی جلسه شورای عالی اقتصادی هم از این مورد داشتیم که وقتی ما یه تصمیمی میگیریم که در واقع یک کسی رو مکلفش میکنیم زیر قیمت، یعنی قیمت تکلیفی، یعنی اون که ما به دستور میدیم، خب باید سیاستی رو جبران کنه تو متن قانون. خب ها نه، میخواد اینجا پس قانون گذاری اول نمیخواد بکنه، قانون است میگه شما در بودجه سال آینده در جداولتون برای این میخواد بگه پیش بینی کنید، تعیین کنید، ردیف بذاره، تعیین کنید.
الزامات نیست.
خیلی خوب، ردیف بذاره، همین رو میگن. الان اینجا پس این ما قانون گذاری نمیخوایم بکنیم، یعنی بله این تو قانون هست برای این، چون نگاه کن تو الان این تو سال قبل نبوده، تو سال آینده ممکنه نباشه، ضرورت داره این رو هم براش ردیف بذارید. بله منظور اینه. خیلی ممنون، این روشن باشه که کمیسیون.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر، فارغ از نفس موضوع، من فقط یه سوال، اگر در قانون برنامه هست،
تو قانون برنامه است
دیگه، اینجا چرا مطرحش؟ اگه اینجوری پس ما قبلیان که شما نپذیرفتید باید میپذیرفتید، بعدیان قرار نبود
نه
نه این حکم که هست.
نه نگاه کنید، من خواهش میکنم آیه، من نگاه کنید، ما اصلا اینجا که جناب آقای تاجگردون رئیس مدن کنش، اول ما الان تو الحاقاییم، اینه دقت کنید، یک ما داریم میگیم هر کمیسیون یک دو الحاقی که داره بیاد بذاره، از دید اینا این موضوع میخواد در اولویت بودجه سال آینده توی برنامه حوزه کشاورزی خارج از برنامه نیست، میخواد بگه برای این خلاصه تعیین کنید که هر چقدر، نگفتن چقدر، ممکنه دولت پیشنهادش باشه، مجلس هم تعیین تکلیف میکنه. به نظر من این نه قانونگذاری نه اشکال داره. داریم الان ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم یه برشی از برنامه رو میذاریم که اولویت ما برای سال 1405 در برنامه کدومه؟ اینا دوستانمون الحاق کردن میگن این ما با تفاوت قیمت و تکلیفی اولویت ماست، دیگه اشکال به نظر من نداره، البته سن تصمیم میگیره.
خب ما دکتر از این نظر بازم از فرمایش حضرت عالی متولی از این نظر که اگه بخوایم بیاریم باید همه احکام رو کمیسیونای اجازه داشته باشن هی بیارن. نکته اول، نکته مهمترش های دکتر، جابجایی اون حکمی که شما قرائت کردید با این متن، یعنی شما اینجا تاکید، یعنی اجازه تسری و یا سری میدید به وزارت جهاد کشاورزی برای اعمال قیمت‌های تکلیفی. آقای دکتر شما اونجا نمیگید که وزارت جهاد این اختیار رو داره بکنه یا باید این کار بکنه، اینجا دارید تسری میکنید، یعنی شما اختیار رو دارید میدید وزارت جهاد برای این کار. اونجا میگه اگه دولت این کارو کرد، شما که به وزارت جهاد که نباید این اختیار رو بدید که پس فردا در مورد هر کالا بخواد قیمت بده. من با همکاران عزیزم صحبت کردم، ببینید آقای دکتر برخی کالاها کالای تضمینی است، قیمت تضمینی است، حرف درست است، مسیر خودش رو میره میره اونجا تصدیق میکنه. بعضی از موضوعات تکلیفی هست، تکلیفی هم فرایند خاص خودش رو داره، الزام بر این نکنیم که بگیم آقا وزارت جهاد میتونه قیمت تکلیفی تعیین بکنه. از این نظر ما موافق نیستیم، البته نظر نمایندگان مجلس هست. متشکرم.
آقای دکتر اختار و تذکرم اصرار داره.
حاضرین 240 بفرمایید. اختار بفرمایید.
اختار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای قوامی هستیم، شماره 192.
ملا رحمان رحیم. آقای رئیس، چون نیک نظر کرد پرخیش دروندی، گفت تا زکن آلیم از ماست که بر ماست. ببینید قانون برنامه معلومه چیه، این حکمی هم که فرمودید معلومه چیه، مهمترین ویژگی بودجه تبعیت کمی و کیفی از برنامه است. اگه خلاف این باشه بودجه که ما باید مقابلش بیستیم. اگر ما بیایم بین احکام برنامه باز اولویت‌های مختلف بذاریم، این اولویت‌ها باعث میشه منابع بودجه که الان محدوده و هم بریزه. آقای دکتر برای اولین بار در تاریخ بودجه ریزی کشور در سال 1404 در 7 ماهه تراز بودجه سرمایه‌ای 60000 میلیارد تومان منفی شده. یعنی سال آینده ما باید بریم بیشتر به سمت اوراق بیشتر، با هزینه بیشتر، با تعمیل تورم بیشتر، با استقرار از بانک مرکزی بیشتر. خب این عرض شود که با خلاف اصل 110 و باعث انبوه قانونگذاری و اندوه جامعه میشه. من خواهشم اینه جلوی این موارد رو بگیرید، اینا تر نشه، همکاران رأی ندن. بس درستا باید دولت بر اساس، ببینید مرحله اول بودجه تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه مهمترین، اساسی ترین و فنی ترین مرحله است که وظیفه دولته. اگه ما بخوایم اینم از دولت بگیریم به هم بریزیم، اولویت ها، تخصیص منابع محدود به نیازها به هم میخوره و باعث میشه کسری بودجه بیشتر بشه، باعث میشه سال آینده شرایط خرابتر بشه. لذا عزیزان به همه پیشنهادها نگاه کنید. بازنشستگان مهمن، بحث آب مهمه، آلودگی هوا مهمه، کشاورزی مهمه، شما اوضاع امور غیر مهم پیدا بکنید. خب همه رو اگر بیارید مهم بکنید، منابع محدود، علم اقتصاد میگه منابع محدود رو به نیازهای نامحدود بهینه تخصیص بدید. با همین احکام ما میریم به سمت انهدام بودجه، نمیریم به سمت انسجام بودجه.
من یه توضیح دوستان بدم، نگاه کنید، من خواهش میکنم دوستان دقت کنن. ما چرا در ماده 182 گفتیم که قانونگذاری نکنیم، خارج از برنامه عمل نکنیم؟ ما قانونای دائمیمون رو متوقف نکنیم، در قانون بودجه تغییر ندیم، ما اینو داریم رعایت میکنیم. ولی آیا دولت و مجلس که بودجه سالیانه که بدون شک یک برش یک ساله است از برنامه هفتم، طبیعتا ما احکام بالا پایین نمی کنیم، ما احکام نیاوردیم، خود برنامه رو اینجا آوردیم برش یک ساله شو. ممکنه این به نظر من اشکال نداره اینجا باشه، بیه توی بودجه چون برنامه هست تأکید بکنیم، ولی در جداول ممکنه مجلس بگه نه این اولویت ما نیست، ما به این رأی نمیدیم، یا اعتبار نداریم، یا پول نداریم. اینها نگاه کنین، این نکات ایشون وقتی بودجه رو میخوایم تصویب کنیم باید بهش دقت بکنیم. ولی اینجا ما داریم میخوایم اولویت هایی که داره میاد رو داریم معلوم کنیم. نه بله حرفش یه که این رو در اونجا بهش توجه کنین تو برش امسال برای این پیشبینی اعتبار بکنید. حالا دولت این پیشبینی رو میکنه، ممکنه سن بگه یه اولویت ما نیست، یا دولت این رو بذاره صفر بذاره، دولت این رو بذاره صفر بذاره، مجلس یا صفر تأیید میکنه یا میره اضافه میکنه. این نکته ایشون مال تو جدوله که صفر و یکش معلوم بشه، قانون جدید نیست که، ولی اگه مجلس تشخیص داد این موضوع مهمه یا صفرشه تأیید میکنه یا صفر میکنه یک یا دو. اختار بفرم، اختار نداریم. خیلی ممنون.
تذکر آیین نامه‌ای در خدمت همکار از جناب آقای نقدعلی هستیم، شماره 41.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای قالیباف، تذکر بند ماده 22 بند 11 است. با توجه به اینکه این پیشنهادم پیشنهادی پیرامون مباحث کشاورزی و نهاده هاست، امروز وضع نهاده ها خوب نیست، تخصیص ارز گوشت بعضن دو ماه در نوبته و تخصیص ارز به بعضی از مسائل دست چندم ژیله تو نمیدونم مسائل این چنینیه، و با توجه به حذف ارز ترجیحی برنج که ما هم موافق نبودیم، از نظر قیمت اوضاع خوبی نیست. جا دارد حالا صبح یه جلسه ای رو در کمیسیون اصل 90 ما برگزار کردیم، اما جا داشت که رئیس محترم در نطق پیش از دستور یا ضمن مسائل یه هشداری به دولت بدهد. واقعا وضعیت جوجه ریزی، وضعیت مقداری ها، دامداری ها از حیث نهادهای دامی وضعیت خوبی نیست، و به نظر میرسه وزارت جهاد نتوانسته وظیفه خودش را اجرا بکنه، یا دولت نسبت به این وزارت خانه تصمیم بگیره، یا استیضاح وزیر بیاد در دستور کار که تکلیف معلوم بشه. واقعا نهادهای دامی، مرغداری ها، دامداری ها وضع مناسبی ندارند و مردم هم از ما انتظار دارند که در مجلس نسبت به این موضوع اقدام ویژه بکنیم، و جلساتی هم که گرفته میشه پشت فاکتوری مسائلی از این دست که حالا بنا شده که شرکت پشتیبانی دام توضیح داشته باشه. به نظر میرسه حضرت عالی به عنوان ریاست محترم یه هشدار جدی به دولت بدید و بیش از این دامداران را و کف جامعه را و نیازهای اساسی با مشکل مواجه نشه. وزارت جهاد تا الان نتوانسته کار را جلو ببره. بعضی از استانها رو بنده مطلع هستم که کمترین میزان نهاد دامی وجود نداره و حتما یه زحمتی از تالی بکشید، یه هشدار جدی بدهید، و اگر واقعا کار حل نشد به سرعت استیضاح وزیر جهاد را به سن بیارید که این اوضاع ادامه پیدا نکند. دامداران ما واقعا تحمل بیش از این کم بوده نهادهای دامی رو ندارن. واقعیت چند ماه آینده را عزیزان و حضرت عالی پیش بینی بکنید و بدانید که صنعت دام پروری ما با این وضعی که الان دارد وزارت جلو میره رو به انهدامه. البته وقتی پیش وزیر می نشینیم و معاونین وزیر همش اوزار و گل و بلبل جلوه میدن، وقتی میریم توی حوزه انتخابی بین جامعه میان مردم توی بازار ببینیم اوضاع کاملا متفاوته. یا این آقایون تو کف جامعه نیستن و جای دیگه گزارش بهشون داده میشه بیان ما را قانع بکنم. صبح که ما نشستیم با وزیر محترم با معاونینشون نسبت به نهادهای دامی، تکرار میکنم بالاخره دامدار ما چه بکنه؟ امروز مرغ ها به دیگر خاری افتادن، یعنی جوجه ها و مرغ ها از بدن هم دیگه تغذیه میکنن به خاطر نبوده نهادهای دامی. من تقاضا میکنم آقای رئیس یه هشدار نهایی رو به ریاست محترم جمهور بدید، به وزیر جهاد بدید، و اگر این هشدار کارساز نبود سریع و سیر وزیر محترم بیاد و در صحنه علنی پاسخگوی عمل کردش بشه. واقعا دامدار ما بیش از این تحمل ندارد، بازار بیش از این تحمل تورم نهادهای اساسی رو ندارد. متشکرم.
خیلی ممنون. حالا چون موضوع مهم بود ما، و خواهش میکنم دوستان در تذکرات و اخطار از دستور خارج نشن. حاضرین 246 نفر، آغاز رأی‌گیری.
همکار ارجمند، پیشنهاد الحاقی کمیسیون کشاورزی رو آقای عباسی مطرح کردن، دولت و کمیسیون مخالفن، لطفا در اگیری مشارکت بفهمید.
پایان رای گیری تصویب نشد. مهمانا رو بفرمایید.
تشکر میکنم. جمعی از دهیاران محترم و اعضای محترم شورای اسلامی روستاهای بخش بابل کنار شهرستان بابل، مهمانان عزیز مجلس شورای اسلامی و جناب آقای دکتر احمد فاطمی و همچنین جناب آقای دکتر حسن نتاز، نمایندگان محترم مردم شریف شهرستانهای بابل استان مازندران و همچنین جناب آقای دکتر بابایی نماینده محترم ساری هستند، به صحن مجلس و خانه ملت خیلی خوش آمده اید. تشکر میکنیم از حضورتان. و همچنین مدیر محترم شرکت شهرک‌های صنعتی ترشیز و شهردار محترم فرهدشت، مهمانان جناب آقای دکتر نیکبین هستند، نماینده محترم مردم شریف کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن و کوسرخ، به صحن مجلس و خانه ملت خیلی خوش آمده اید.
بفرمایید آقایشید. ماده دوستان اجازه بدن ما ماده دو و سه هم دنبال بکنیم، بر میگردیم الحاقا را ادامه میدیم.
خیلی متشکرم. با این توضیح آقای رئیس ما ماده دو رو قرائت میکنیم. ماده دو، دوستانی که الحاق دارن نگران نباشن، برمیگردیم به الحاقات. ماده دو، کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلی اعتبارات از طریق خزانه‌داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی انجام میپذیرد. نگهداری هر گونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی در سایر بانک‌ها و حساب‌ها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. خب، پیشنهادات همکاران ارجمندمون، اصلاح کل داریم. جناب آقای جناب علیزاده، کمیسیون همکاران کمیسیون صنایع، اجازه فرمایید این اصلاح جز هست، ما از این عبور بکنیم، اصلاح کل نیست. جناب آقای سلیمی، حضرت عالی هم به همون شکل همون پیشنهاد رو دارید. آقای رئیس، این دو پیشنهاد هم اصلاح جز هست. آقای زن، اصلاح جز، اینها اصلاح کل نیست.
نه، نگاه کنید، ما مطرحش بکنید و اصلاح جز. الان اجازه بدید واقعا اینجا شما اصلاح کل انتخاب کردین این رو، ولی اصلاح کل نیست.
جناب آقای قادری، مطرح میفرمایید پیشنهادتون رو. جناب آقای دکتر قادری، پیشنهاد اصلاح کلتون رو مطرح میفرمایید. خیلی متشکر از آقای دکتر قادری عزیز. خب، پیشنهاد بعدی اصلاح جز هست. حالا خب، جناب آقای کمیسیون صنایع پیشنهادش نه، اصلاح جز جلوتر داریم. جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی، اصلاح جز چهارمتون رو مطرح میفرمایید. شماره 32 رو روشن بفرمایید، پیشنهاد چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مصدری در ماده دو مکلف کرده که کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول اون هست رو بایستی در جداول بودجه کل کشور درج بشه. با توجه به اینکه در ماده 37 قانون محاسبات عمومی اینگونه درج کرده که پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد، لذا من پیشنهاد دادم که در اینجا عبارت علاوه بر مجوز وصول هم درج بشه، یعنی به این نفع خواهد بود که کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی باید علاوه بر مجوز وصول در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. با این اصلاحی که انجام میشه در واقع این مشکلی که ما داریم در بحث مجوز وصول در واقع حل خواهد شد و این پیشنهاد رو دارم که همکاران محترم رأی بدن تا این نقص و ابهامی که وجود داره با این تدبیر انشاءالله حل بشه. سپاسگزارم.
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای نقدعلی هستیم، شماره 41.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که پیشنهاد دهنده محترم فرمودن، این حکمی که ایشون در قالب اصلاح جز آوردن در قوانین محاسبات عمومی و دیگر قوانین وجود داره. قید مجوز وصول جای دیگر حکمش آمده است، فلذا تکرار این مسئله و اضافه کردن این موضوع در این ماده به تعبیر ما طلبه ها و علمای علم معانی بیان اطناب ممل است. بی خود این مسئله را و ماده قانونی را طولانیش میکنیم و ممل به و از ایجازگویی در قانونگذاری ما را باز میدارد، لذا عزیزان پیشنهاد ندن یا اصلا پیشنهاد دهنده بزرگوار پیشنهاد را پس بگیره، انشاءالله به بقیه امور برسیم. متشکر.
تشکر میکنم. موافق محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای رستمی هستیم، شماره 245.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم روز دانشجو رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم، دانشجویان عزیز که جان خودشون رو در مبارزه با استکبار فدا کردن. در رابطه با موضوع بودجه‌ای که داریم صحبت میکنیم، چون یکی از عزیزان مطلبی رو فرمودن در رابطه با کسری بودجه، من چند تا نکته رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. دنبال فرصتی میگشتم که این فرصت به دست بنده رسید و این مطالب رو خدمت شما عرض میکنم. 4 تا مورد رو من میخوام خدمت شما در حوزه انرژی عرض بکنم که ما هدر رفت منابع داریم و اینا باعث شده که ما دچار کسری بودجه بشیم. اگر جلو اینا گرفته بشه، ما در حقیقت کسری بودجه که نداریم بلکه افزایش منابع هم خواهیم داشت. مورد اولی که میخوام خدمت شما عرض بکنم بحث فلر هست. دوستان عزیز توجه بفرمایید، ما در هر روز 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در فلرها داره از بین میره. اگر خواسته باشیم این رو بر مبنای ریالی حساب کنیم، ضرب در 365 روز و ضرب در 15000 تومان قیمتش در بیاریم، میشه حدود 275 همت ما گاز در فلرهامون داره از بین میره. مورد بعدی قاچاق گازوئیل هست. ما حدود 20 میلیون لیتر گازوئیل در روز در کشور داره قاچاق میشه. اگر این رو ضرب در 365 روز بکنیم و ضرب در قیمت جهانی گازوئیل بکنیم، حدود 500 همت هم ما گازوئیل از کشور در سال داره قاچاق میشه. در نیروگاه هایی که بنده بارها و بارها گفتم که واحدهای گازی تبدیل به سیکل ترکیبی نشدن، سالیان ساله که این واحدهای گازی به صورت سینگل تو مدار هستن و واحدهای بخار در اونها اجرا نشدن، اینا حدوداً 700 همت در سال هدر رفت منابع داریم. 20 معادل 20 میلیارد لیتر گازوئیل در این نیروگاه ها داره از بین میره. مورد بعدی
دولت
ببینید، من یه خواهش میکنم، این سه تا حکم حکم‌های اساسی هست برای تنظیم جداول بودجه و کلمه به کلمش مهم هست نحوه نگارشش. اگه دقت بفرمایید من با اجازه آقای رئیس یه بار حکم رو بخونم. حکم چی میگه؟ میگه کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است. پس تکلیف قانونی وصولش رو داره، تو صدر ماده اومده. شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی. درآمد اختصاصی کیاست؟ درآمد مثلا دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه زیر مجموعه وزارت علوم، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، اینا درآمد اختصاصی دارن. میگه الان حکم چی نوشته؟ من خواهش میکنم دقت کنید، نوشته باید در جداول بودجه درج. اصلاح چی میکنه؟ میگه باید علاوه بر مجوز وصول در جداول بودجه درج. یعنی چی؟ یعنی من جدول شماره 5م باید تمام مصوباتی که مجوز وصول دارن بنویسم. یعنی اگه هیئت امنای دانشگاه یه چیزی مثلا یه داروخونه تصویب کرد، یه قرارداد مشارکتی برای رادیولوژی زد، دانشگاه همه قرارگاه خاتم الانبیا یه قرارداد امضا کرد، مجوز وصول داره دیگه، درآمد اختصاصی تازه دارم میگم، همه شو باید پیوست بودجه بدم، تو سالم قابل تغییر نیست. این اصلا یک ناگهان همین کلمه علاوه بر مجوز وصول اعدادش هم درج بشن، یعنی جدول 5 خودش 10 تا کتاب تازه حتما توش اشتباه میشه. یه دونه مجوز هیئت امرا رو ننویسم اون وقت هیئت اون دانشگاه اجازه نداره داروخونه داشته باشه. ببینید این کلماتی که اضافه میکنیم، چون اینا نحوه دیوان محاسبات به موجب قانون 4 قانون تنظیم میاد نگاه میکنه میگه آقا کدوم مجوز وصول داری نسبت به، یعنی میخوام بگم مجوزهای وصول که لازم نیست تو جدول 5 بیاد، مجوزهای وصول قانون دائمی داره، دیوان محاسبات دونه دونهش رو نگاه میکنه مجوز داری یا مجوز نداری. تمام قانونهای گذشته مجوزهای وصول، آیین نامش، نرخاش، مصوبات هیئت امنا، این اصلا واقعیتش قابل احصا نیستش اصلا. پس دیوان محاسبات و یه دونش هم جا بیفته اجازه وصول دیگه نداریم. من خواهش میکنم یه دقتی اگه رو متن بکنید، صدرش دوباره تأکید کنم، نوشته کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است. این جمله تحصیل حاصل میکنه. نکته ای که پیشنهاد دنده ارائه کرد کاملا درسته، ولی در سطر صدر ماده تحصیل حاصل شده. خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
متشکرم از آقای هاشمی که پس گرفتن پیشنهادشون رو. جناب آقای محمدپور، هادی محمدپور، مطرح میفرمایید پیشنهادتون رو. ممنونم از شما، از همراهیتون. جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی، پیشنهاد بعدیتون، پیشنهاد ششم رو که درباره ماده 3 قانون برنامه است مطرح میفرمایید. میکروفونشون روشن بفرمایید. 32
ردیف
پیشنهاد ششم رو همکاران لطفاً روشن بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم در ماده 2 البته من راجع به مورد قبلی، مراد من این بود که واقعا در مجوزه وصول بشه، حالا چون دولت تفسیر دیگری داشت پس گرفتم. ولی در خصوص این پیشنهاد بعدی دقت بفرمید، باز هم در ادامه ماده دو در بحث تخصیص اعتبارات این گونه بیان شده در ماده که تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلی اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذی‌نفع‌نهایی